بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. و بس در این بود که بالاخره اگر کسی در اراضی عمومی مثل اراضی مواد یا اراضی مفتوحت انوطن و نظائر اینها اگر کسی گنجی پیدا کرد، آیا اولا بر او خمس واجب است یا خیر؟ ثانیاً آیا مالک چار خمس باقی مونده می شود یا خیر؟ محکوم به لغته. در درس قبل فی الجمله اول اشاره شد به تأسیس یک اصلی و آن اصل احترام به مال است. آیا این اصل، اصل اولی نسبت به اموال چیز اصالت الاباحه است چنان که صاحب مدارک گفته، یا اصالت المنع و حذر است چنان که جمع دیگری که منهم محقق همدانی و سیدنا الاستاد؟ این را یه توضیح دیگری تکرارن عرض کنم برای اینکه این از خیلی مهمه در ما نحن فی هم ثمر بخشه. مرحوم صاحب مدارک با اینکه خب سید بسیار قویی بوده، انصافا عرض کنم که در بین متأخرین مرحوم صاحب مدارک از یک نبوغ بهتری و بیشتری برخوردار بوده. این کتاب مدارکش گفتن وقتی من شنیدم که به مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ایشون و صاحب معالم هر دو در محضر مقدس اردبیلی درس خوندن، گفتن این کمی تغییر کرده بودن از صاحب مدارک خدمت ایشون. گفتود انقریب خواهید دید که کتابی از این سید بیرون میاد که دست فقها ها را مثلا خواهد بست. بعد مدارک از کتاب های ارزشمنده و این سید بزرگوار هم ایشون نوه شهید ثانیه و مرحوم صاحب معالم دای ایشونه، چون صاحب معالم پسر مرحوم شهید اوله. این دو بزرگوار بقدری به با اینکه یکی دایی بود و یکی پسر خواهر بود، اما با اندازه نسبت به یک دیگر احترام و تبجیل و قائل بودند که هر کدام که مثلا میستاد جلوتر، دیگری بیدرنگ به او اقتدا میکرد. صاحب معالم هم این معالم مقدمه کتابی است که ایشون در افق نوشته. خود معالم، معالم الاصول، مقدمه کتاب فقهی ایشونه، ولی صاحب مدارک خود مدارک را که بخشی از فقه است نوشته و برای او مقدمه علم اصولی ذکر نکرده. به هر حال آقای صاحب مدارک میخواد بگوید که به مقتضای اصالت الاباحه کل شیء لک حلال یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، میگه به مقتضای این ادله و همچنین دلیل عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشه، اصل در اموال ایزن اباحه است الا ما ثبت به دلیل. بله، اموالی که مالک داره مالکشون هم مسلمانه یا یک ذمی است که شرایط ذمه را داره، اینجا مال مال اوست و در نتیجه تصرف در او حرامه. اما اگر اینکه در این خصوص خارج شدیم، مقتضای قاعده حلیت در تصرف در اموال، خب نتیجه این از اینم میشه که اگر یک مالی گیر ما آمد و شک کردیم که این مال مال محترم است و مالک او مسلمانه یا اهل ذمه است و یا اهل ذمه و مسلمان نیست، به فرمایش صاحب مدارک حکم می کنیم به اصالت الاباحه و حلیت تصرف در این مال بر این اساس. حالا اگر گنجی در بلاد اسلام هم گیر ما آمد، میگیم که چون احتمال میدیم این مال مال محترم مال مسلمان نبوده یا اگر بوده منقطع شده ملکیت او به خاطر تطاول دهور و گذشت زمان، پس میگیم مقتضای اصل اباحه تصرف در این مال، پس مال ملک او میشه. به ادله هم که فرمودند در کند خمس است، باید خمسش را هم اخراج کنه. این نظریه صاحب مدارک و بر این اساس هم فرموده گنجی که در بلاد در اراضی عمومی مسلمان ها پیدا بشه، چون احتمال میدیم مال ید مسلمان نبوده، حکم به اباحه میشه و میگیم چهار خمسش مال خودشه، یک خمسش هم به مقتضای ادله روایاتی که گذشت به ارباب خمس اختصاص داره. و در قبال این نظریه، نظریه است که مرحوم آجاق رضا در کتاب مصباح که انه به صورت ارسال مسلم نقد میکنه و تبعه سیدون الاستاد، میگن این اصل اباحه در اموال نیست، اموال سیره قطعیه اغلای عالم بر این است که کسانی که مثلا به احیا یا به ابتیا یا به ارث، به هر صورتی کسی اگر مالی را مالک شد، کس دیگر حق تصرف در مال او نداره. مگه ما الان نمیریم با کفار معامله میکنیم و از اونها اجناسشون را میخریم؟ حتی اگر با اسرائیل رفتیم بالاخره اجناس اونها را میخریم، که ان این یک اصل مسلم و عقلایی بوده که بالاخره هر کسی که مالی را به حیازت به ارث به ابتیا به سایر نواقل مالک شد، مال نزد او محتین مالیت ملکیت او احترام داره و نمی شود از دیگران مالشون را به قهر و قلب و زور و کلک و حیله گرفت. و براستی اغلای عالم تقبیح می کنند. به قول استاد، یک کسی بنده خدا یده بیابانی گذشته و آمده مالی را در جای گذشته، ما منتظریم چش برگردند و بگیرم و در رو فرار کنیم. آیا به راستی این مثلا پیش عقلا ظلم نیست؟ این را عقلای عالم میپسندند؟ بگن آقا چرا مال مردم میگرفتی؟ میگه آقا شاید این کافر بوده و کافر حربی بوده. نه، بنابراین ایشون اصرار داره که سیره قطعیه اغلائی که قطعا هم ردی از او در شریعت نشده، سیره اغلائی بر این است که هر کسی که مالی را به یه عنوان مالک شده باشد، براستی ملکیت او محترمه و تصرف بلا اذن او از نظر عقل ظلم است و تعدی هست و قبیح هست، که گفتن قدر مسلم از قاعده ملازمه هم که کلما حکم به العقل حکم به الشر، در همین مورد قبح ظلمه. اینا به راستی ظلم است و عقل و شر بر او متفقه. بعد حاج آقا رضا میگه نگی که شما تمسک کردید به قاعده سلطنت یا اون حدیث معروف، آقا این کتاب مرحمت کن مسائله، اون حدیث معروف که لا یحل و لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال عهد، میگه اونا نگی، چون که اگر اون را بگیم ممکنه بگی تمسک به عام در شبهه مساقیه و اون غلطه. خب میدونید در اصول ما اینو خوندیم که اگر یه عامی وارد شد و بعد بر این عام مخصصی مخصوصا منفصلی وارد شد و بعد در مورد یک فردی شک کردیم که آیا در تحت مخصص داخل است یا فقط در تحت عام داخله، تمسک به عموم عام گفتن غلطه. مثلا اگر وارد شد اکرم کل عالمین، در یک دلیل مخصصی گفت لا تکرم العالم الفاسق، و ما بدانیم که زید قطعا عالمه ولی شک داریم که آیا عالم فاسق هست یا نه، خواسته باشیم بگیم اکرام زید واجبه برای اینکه در تحت عموم اکرم کل عالم داخله، گفتن این غلطه، این برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، شاید این یکی از مصادیق لا تکرم العالم الفاسق باشه، پس تمسک به عموم اکرم کل عالمین برای اکرام زید عالمی که مردد الفسق غلطه. آقای حاج آقا رضا میگه بعضیا گفتن که آقا این دو حدیث معروف که یکی حدیث سلطنت الناس، پیامبر فرمود مسلطون علی اموالهم، مردم هر کی میخواد باشه بر مال خودش مسلط است و دیگری حق تصرف در مال او نداره، و اون روایت صادره از ناحیه مقدسه هم فرمود لا یحل لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالک و یا صاحبه، اینم که عمومه. بعد بر این عموم وارد شده یک مخصصی و آن مخصص مال کافر حربیه، که ما اشاره کردیم کافر ناسبی هم بدتر از کافر حربیه، خود مال ناسبی انا وجدت اینما وجدت، خب این دوتا از تحت عام خارج شده. حالا کسی بگه آقا ما گنجی که گیر آوردیم در اراضی مفتوحت انبتن شاید مال کافر حربی باشه، پس تمسک به این قلیل لا یجوز یا الناس مسلطون علی اموالهم، با این که بر این دعام مخصص وارد شده و اون مخصص حلیت مال کافر حربیست، حالا ما این گنجی که پیدا کردیم احتمال میدیم در تحت مخصص داخل باشه و جزء کافر حربی بوده، پس تمسک به عام لایجوز یا الناس، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و باطله. آیه حاج آقا رضا میگه این حرف غلطه که ما بگیم نمیتوانیم اثبات احترام مالیت اشخاص را بکنیم به خاطر اینکه شاید این مال مال کافر حربی یا مال کافر ناسبی باشه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص غلطه. میشه میگه این حرف کسی ندیدنه. چرا؟ برای اینکه ما مافوق این دو روایت یک سیره قطعیه ممزات من الشارع داریم که اون سیره اولیه لزوم احترام به مالیت و ملکیت اشخاص، این سیره یک سیره قطعیه است. بعد میگه به این دو روایت مرسل هم نمیتوان اعتنا کرد و رفعیت کرد از سیره و بگیم این دو روایت چون مخصص داره و مخصصش هم منا ممکنه در تحت کنز ما در تحت مخصص داخل باشه، پس غلط تمسک. میگه ما احتیاج به این دو روایت نداریم، زیرا این سیره قطعیه ممزات من الشاره در حرمت به احترام به مال همگان ثابته. آری، مگر در جایی که دلیل حجت قائم بشه بر جواز تصرف، مثل جایی را که مالک خودش اذن بده یا مالک الملوک که خدای متعال اذن بده. خب مالک الملوک خداونده که مال کافر حربی را گفته احترام نداره، یا ائمه دین علیهم الصلاة و السلام فرمودن خذ مال ناسبه انینما وجدت. اینها هم نمایندگان مالک الملوکند و این اجازه را دادند، اما در جایی که اجازه ثابت نشد همون سیره و عموم عقلی و نقلی که این دو روایت است حاکمه و نمیتوان بگیم که آقا چون شک داریم که این کنز مال کافر حربی بوده یا نه تمسک کنیم به اصالت الاباحه. بگی این حرف غلطه و ناتمامه، بلکه مجرای اولی همون منع از تصرف در اموال الا ما ثبت به دلیل. پس چون ثابت نشده احتمال فرمایش شیخ طوسی در مفسود که گفت به همچنین شرایع که فرمود بود اینها عرض کنم حضورتون که ممنوع از جزو لغتیه بجاست. خب حالا من دوستشم این روایتم بخونیم چه ما آخوندها بیشتر محل ابتلاع امونه. این روایت در باب سوم از ابواب انفال حدیث هفتم، روایت را مرحوم مفید نقل می کنه. ان محمد ابن احمد ابن محمد الخزائی ان ابی علی ابن الحسین الاسدی ان ابیه. قبل از اون روایت ششم بخونم. روایت ششم محمد ابن علی ابن الحسین فی اکمال الدین صدوق رضوان الله علی در کتاب اکمال الدین، ان محمد ابن احمد سنائی که در بعد از نسخ محمد ابن احمد شیبانی هم آمده، و علی ابن احمد ابن محمد دقا، و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن الهشام المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق جمیعن. شیخ مفید رضوان الله علی از چهار نفر نقل میکنه، یکیش هم همون محمد ابن احمد سنائیه که ظاهرن ازش رضی الله عنه هم گفته. خب این چهار نفر هر چهار تا نقل میکنن ابن انا ابوالحسین محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فی ما ورد علی شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الی صاحب الدار سلام الله علیه. خب این چهار نفر نقل میکنن از جناب آقای محمد ابن جعفر الاسدی. محمد ابن جعفر الاسدی که کنیش ابوالحسین، ایشون ثقه است و توثیق کردن کتب رجال ایشون را، بحثی درش نیست. اما اون چهار نفری که مرحوم صدوق از اون چهار تا نقل میکنه، متاسفانه هیچ یک از اینها در کتب رجال تصریح به وثاقتش نشده. لذا استاد خویی میگه این حدیث از نظر سند ضعیفه، ولی چهار نفر را شیخ مفید داره شیخ صدوق ازش نقل میکنه و این همه اصرار بر نقل از چهار نفر، با اینکه دعوی صدوق این نیست که همه از کنن رواتش را بگه و بعض از اسناد را بیشتر نمیگه، به نظر میرسه که این چهار تا را که گفته برای که بیشتر حصول اطمینان بشه که آقا روایت معتبره. به هر حال صدوق میگه من از این چهار نفر شنیدم که اون چهار نفر از این مرد بزرگوار محمد ابن جعفر الاسدی نقل میکنه. میگه این محمد ابن جعفر میگه در بعض از نامه هایی که برای حسین ابن محمد ابن عثمان و عمری که نائب خاص ولی است ارواح نافداست رسیده، میگه در آنجا نوشته بود امام زمان سلام الله علیه مرقوم فرمودن فی جواب مسائلی الی صاحب الدار، مسائلا من از امام زمان سوال کرده بودم و در جواب برای ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری آمد. فرمود و اما ما سألت عنه، در جواب مرقوم فرمود اما ما سألت عنه من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا فمن فعل ذالک فهو ملعون. فرمود این که سوال کرده بودی از جایی که حلال است از اموال، کجا حلال از اموال ما که در ید شما قرار گرفته، مثل این سهم امامهایی که گرگر به دست ما ها میرسه، سوال کردی من امر من یسهل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفی، که اجازه بدید مثل اون چی که در اموال خودش تصرف میکنه در این مال امام جنمون هم تصرف کنیم، و یتصرف فیه تصرفه فی مالهی مثل تصرفش در مال خودش من غیر امرنا، یا در بعض از نسخ من غیر اذننا، اگر کسی این کار رو کنه فمن فعل ذالک فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبی صلی الله علیه و آله المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون على لسانی و لسان کل نبی مجاب، فمن ظلمنا کان من جملت الظالمین لنا و کانت لعنت الله علیه بقوله عز و جل علا لعنت الله علی الظالمین الى انقال، تا اینکه ادامه داد و اما ما سألت عنه من امر الضیاع التي لناحیتنا، این باغ راغا و زمین های کشاورزی که ما داریم که در ناحیه ماست، هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها، اجازه میدید که در این زمین ها تصرف کنند و خراجش را تقدیم کنند و صرف ما یفضل من دخلها الى ناحیه، مازاد از دخلش را به ناحیه مقدسه بفرستیم، احتسابا للاجر و تقربا الیکم، ما تسلط کنم خدمت کنیم در باغ و بستان شما و مازاد از خرجش را خدمتتون بفرستیم برای تقرب به ساحت شما. فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به اذنه. در جواب اینو هم ما میگیم حلال نیست برای احدی این که تصرف کنه در مال غیرش بدون اذن او. فکیف یحل ذلک فی مالنا، چطور که حالا در مال دیگران نمیشه تصرف کرد، در مال ما این کار حلال باشه؟ انه من فعل شیئا من ذلک لغیر اذننا یا لغیر امرنا فقد استحل ما منا ما حرم علیه و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. این روایت که در جمله ای که درش هست اینه که میگه برای دیگران تصرف بر مال جواز نیست تا چه رسه به مال ما. حالا روایت دیگری را که باز همین بزرگوار صدوق نقل میکنه، ان محمد ابن احمد ابن محمد الخزائی ان ابی علی ابن ابی الحسین الاسدی، همین بزرگواری که الان گفتیم، ان ابی قال ورد علی توقیع من محمد ابن عثمان العمری ابتداعا لم یتقدمه سؤال، یک توقیعی از جانب برای محمد ابن عثمان عمری رسید که سؤالی هم نشده بود. بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما الا انقالتان که فرمود، فقلت فی نفسی ان ذلک فی کل من استحل محرما. بعد این اصلی میگه من گفتم خب این که چیز مهم نیست، هر کسی که مال دیگران را حلال بشموره این از کنم بر او لعنت خدا باید باشه. فای فضیلت فی ذلک للحجه، دیگه چه خصوصیتی است برای امام زمان کار این جمله را مرقوم فرمودن. فوالله لقد نظرت بعد ذلک، دیگه حالا این توقیع را محمد بن عثمان به من داد و من نگاه کردم و بعد با خودم فکر کردم که خب استحلال حلال شمردن غیر از تصرف کردنه، خب هر کسی مال دیگر را حلال بشماره این مخالفت با دین و تشریع کرده در دین، لعنت خدا بر او باد. بحث ما در چه خصوصیتی دیگری در مال امامه؟ میگه من این را خودم فکر میکردم، دفعه دوم که به نام نگه کردم فوالله لقد نظرت بعد ذلک فی التوقیع، دو مرتبه که در همان نام نگاه کردم، فوجدته قد انقلب الى ما وقع فی نفسی، یا مرتبه دیدم که ان عبارات عوض شده، اینطور نوشته شده، بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکه والناس اجمعین الا من اکل من مالنا درهما حراما، بدون اجازه ما یک درهم که بخوره بر چنین کسی. خب باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.